بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي
وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. عرض من در جلسات گذشته اکثرا پیرامون یک بحث سلسله‌ای بود در ترجمه اجمالی زیارت مبارکه عاشورا، اگرچه بعضی از جلسات و بعضی از هفته ها به مناسبتی بحث رو عوض می کردم و بحث سلسله‌ای من به تأخیر افتاد، لیکن شایسته است این بحث رو به سامان برسانیم و تمامش بکنیم انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشد. اگر یاد آیان باشد ما عرض کردیم که زیارت عاشورا یک زیارتی است دارای دو رکن و چهار محور. رکن اول وجود نازنین حضرت سید الشهدا است، رکن دوم هم اصحاب امام علیه السلام هستند که در وقعت و تف به شهادت رسیدن، بنابراین زیارت عاشورا مربوط است به امام حسین و اصحاب شهید امام و به اسرا کاری ندارد. پیرامون امام و اصحابشون مطالب رو بیان کردم و عرض کردم که این زیارت دارای چهار محتواست. محتوای اولش تولی و تبری بود، بحثش گذشت کاملا، و محتوای دومی که زیارت عاشورا در بر دارد بحث لعنه که در بحث لعن متوقف شدیم، معنای لعن رو بیان کردیم هم از نظر لغت و هم از نظر اصطلاح. مجوز لعن رو هم بیان کردیم که هم قرآن است هم سنت پیامبر، و مستحقین لعن رو هم بیان کردیم که چه کسانی هستند طبق ملاکی که خود قرآن کریم بیان فرموده. اون چرا که پیرامون لعن امروز عرض می‌کنیم به مقدمه این که سابق هم بیان کردم یک روایتی بود تا بدانید بحث لعن بسیار اهمیت داره. عرض کردم که امام صادق علیه السلام روایتی رو از آبا و اجدادشان از رسول خدا نقل کردن، فرمودن من ضعف عن نصرتنا اهل البيت فلعن فی خلوتی اعداءنا، کسی که نبتونه ما رو با شمشیر یاری کنه نمیتواند، ضعیفه، معاف از کمک کردن ما نیست، اگر میخواد ما رو کمک کند پس در خلواتش دشمنان ما رو لعن بکند. بنابراین لعن یاری اهل بیته، چون یاری قصد غربت میخواد، چون قصد غربت میخواد طهارت میخواد، وضوء میخواد. این چیز عادی نیست. آیان هم بدانند که این بحث لعن رو با سایر امور خرابش نکنند. اون چه که از ناحیه پیامبر و آل پیامبر رسیده است بحث لعن است در اظهار تبری. عالی ترین مراتب لعن هم در همین زیارت مبارکه عاشورا وجود دارد. دعایی اما مشتمل بر لعن داریم، سنم قرش، حالا من نمیدونم، یک کتابی هست به نام کتاب تولی نوشته حضرت آیت الله آقای عاشق جواد کربلایی که خداوند انشاءالله به ایشان صحت و سلامت و عنایت بفرماید. ایشان در این کتاب خودشون یک دعایی رو نوشتن از حضرت رضا، دعای لعن سنم قرش، دو بت قرش که مربوط اولی و در واقع مراد از سنمه تسنیه است، دو تا بت قریش که مراد اولی و دومی هستند و دخترانشون. در این فقرات از امام علیه السلام در پنج بند لعن خیلی شدید نسبت به این گروه وجود دارد. بنابراین اگر بخواهید اظهار تبری نسبت به دشمنان اهل بیت بکنید، با این بحث زیارت و با بحث دعای خاصی که وجود دارد و عرض هم کردیم در اون طواف یک کسی عرض بزرگتون که پرده کعبه رو گرفته بود، امیر المومنین هم طواف میکردن، اون هی درود بر پیامبر و آل پیامبر میره فرستاد، امام به او سلام کردن و او هم جواب امام رو داد. در شوط دوم که امام طواف میکردن، امام شنیدن که این دره لعن میکنه، امام به سلام نکردن، رد شدن. اید بعدن پیش خودش فکر کرد که نکنه امام از این حرکت من راضی نبودن، چون من مورد تفقد خودشون قرار ندادن. بعد اول از حضرت سوال کرد که آه من یه همچه کاری کردم، شما من مورد تفقد خودتون قرار ندادید؟ امام فرمودن نمیخواستم، چون مشغول لعن بودی نمیخواستم به اندازه سلام و جواب سلام از این ذکر فارغ بشی. اهمیت لعنه به اندازه سلام و جواب سلام از این ذکر فارغ بشی. حالا وقتی به زیارت عاشورا رجوع میکنیم، میبینیم دو تیپ لعن در زیارت عاشورا وجود دارن. یه تیپش این است که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اول شما لعن میکنید نسبت به کسی که و کسانی که حقوق پیامبر و آل پیامبر زیر پا گذاشتن. این همه را شامل میشه، فرد خاصی نیست. امروز هم اگر کسی باشد که حق پیغمبر و آل پیغمبر رو زیر پا بذاره، مشمول این فقره از لعن زیارت عاشورا هست، ملعون است. یه تیپه، یه قاعده است در لعن. تیپ دوم لعن این است که در زیارت عاشورا اسم افرادی ولو به کنایه برده می شود، ولو به کنایه، اللهم خص انت اول ظالم باللعن من و ابدأ به اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع و لعن یزید خامسا. بعد تیره و توارشون مورده تا لعن قرار میدن. آل ابی سفیان، آل ازیان و ابن مرجانه، عمر ابن سعد و شمرا، تا بنابر اختلاف نسخی که وجود دارد بعد از شمر دو سه نفر دیگه از قتله کربلا رو هم یاد میکنند، از جمله خودی. در این بند از زیارت عاشورا به کنایه، ما به تبعیت از خود خداوند، چون عرض کردیم که زیارت عاشورا زیارتی است قدسی از ناحیه حق انشاء شده است، ما به تبعیت از خود خدا درخواست میکنیم که خدا یا لعن ما رو شامل کن و اختصاص بده، لعن اختصاصی. حالا لعن اختصاصی دیگه چه خواهد بود شاید در جلسه بعد بیان بکنیم. اینها رو مخصوص لعن بگردان، اولی و تار و توارش و دومی و سومی و رابع یعنی معاویه، بعد یزید رو به عنوان پنجمی تا بعد بگیر. ببینید در اینجا که لعن رو اختصاص میده دو طایفه هستن، یه عدهشون صریف سازان هستن، یه عدهشون قتله کربلا هستن، یه عده کسانی هستن که قداره علی ظاهر علیه امیر المومنین کشیدن و یه عدهشون کسانی هستن که قداره علیه وجود نازنین سید الشهدا کشیدن. اما ببینیم چرا صریف سازان، این ملعونین ازل و ابد، این ملعونین آدم و عالم مستحق لعن هستند. وقتی وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام به دستور خداوند در روز قدیر اسلام را در مسیری انداختند که تا قیامت تضمین شد هر کسی در این مسیر باشد به هدایت و سرمنزل سعادت می‌رسد. یه عده آمدن اسلام رو از اون مسیر خارج کردن، در مکان به نام سقیفه بنی ساعده جمع شدن، اسلام رو از مسیر قدیر خارج کردن، انداختن در مسیر سقیفه. اینها علی الظاهر با امیر المؤمنین علی علیه السلام در افتادن، اینها علی الظاهر لبه تیز مخالفتشون خلافت بلافصل و جانشینی بلاواسطه امیر المؤمنینه. یعنی اگر از ما میپرسن و یا از خود اهل تسنن بپرسن که شما مشکلتون با شیعه در چیست، میگن ما علی رو خلیفه اول نمیدانیم. علی الظاهر اینه، اما قرآن کریم بیفرماید به این که سقیف سازان با خود پیغمبر مشکل داشتن، با دین پیغمبر مشکل داشتن، منتها زورشون به پیغمبر نمیرسید، آمدن عنوان مخالفتشون رو علی ابن ابی طالب قرار دادن. عنوان مخالفتشون سوره مبارکه مائده آیه 67، شما زیاد این آیه رو خوندید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالت. ای پیغمبر ما، رسالتت را انجام بده، آخرین مأموریتت را که معرفی علی ابن ابی طالب است انجام بده. اگر این کار را انجام ندی فما بلغت رسالته، اداء وظیفه نکردی، رسالت تو انجام ندادی. تا اینجا معنای روشن. ذکر آیه خیلی عجیبه: والله یعصمک من الناس، و خدا تو را از شر مردم در امان می‌دارد. بحث معرفی علی است، اگر مشکلی است باید با علی داشته باشم. پس چرا قرآن کریم می‌فرماید که خدا تو را در امان می‌دارد؟ این کار را انجام بده، خیالت راحت باشه، خدا تضمینا از تو حفاظت میکنه. این حکایت این معناست که کسانی که با علی دارن مخالفت میکنن، لوای مخالفت علی است، عنوان مخالفت علی است، اما هدف مخالفت تو هستی، نوک پیکان مخالفت تو هستی. با تو از زورش نمیرسیم که من با تو مشکل دارم، اما ما و حمدالله و المنه امروز به فقراتی اشاره میکنیم که ببینید نوک حمله پیکان اهل تسنن کجاست، پیروان سقیفه کیو هدف گرفتن. این واقعه تاریخی که بیان میکنم در جلد 28 کتاب شریف بهار الانوار است، اثر گرانسنگ و ارزنده عالم جلیل القدر مدافع کیان تشیع و امیر المؤمنین علی علیه السلام، وجود نازنین علامه بزرگوار مجلسی رحمت الله علیه، مجلسی و ما ادراک ما المجلسی. ما عالم زیاد داریم، ما راوی کتاب‌های روایی زیاد داریم، کلینی هست، صدوق هست، شیخ طوسی هست، خیلی هستن. اما شما ببینید دشمن کیو بیشتر از همه فحش میده؟ نه با صدوق کار دارن، نه با کلینی کار دارن، نه با شیخ طوسی کار دارن، نه با شیخ حر عاملی کار دارن. اگرچه اینها عزیزند و تاج سر ما، اینا همه حملات شما علیه مجلسی است. چون لولا کتاب بهار الانوار مجلسی، بیشترین حجم دفاع و فضائل و متائل و دشمنان امیر المؤمنین جمع نشده بود. هر کی با علی اتصال پیدا کرده چوب خورده. اولین کسی که چوب امیر المؤمنین رو خورده خود خداست، خود خداست. همین است که شما میبینید اهل تسنن وقتی قرآن رو بخونن میگن صدق الله العظیم، علی العظیم نمیگن. چرا؟ چون این اسم علی مشترک است با اسم علی ما. میگن ما اسم علی رو نمیبریم، خدا چوب امیر المؤمنین خورده، پیغمبر هم چوب امیر المؤمنین خورده، پیغمبر هم چوب امیر المؤمنین خورده. کجا؟ پیغمبری که قرآن میفرماید همه اش وحی است، اون مردک گفت دع حاضر رجل انه لیحجر حزیون میگه. چرا؟ چون پیغمبر فرمود من بخوام راجع به علی یه چیزی بنویسم، از پیغمبر هم چوب علی رو خورده. بعد فاطمه زهرا هم چوب علی رو خورده. بین در و دیوار قرار گرفتن نبود جز جزای حمایت از علی ابن ابی طالب. و اون آقایی که شب و روز برایش امام زمان گریه می کند، اون هم چوب علی رو خورده. آمد خودش رو معرفی کرد، فرمود بگم من حلالی رو بر شما حرام کردم، گفتن نه. فرمود میگه حرامی رو حلال کردم، گفتن نه. فرمود پس برای چی با من مبارزه میکنی؟ چرا بخواید منو بکشی؟ گفتن نقاتل و که بغزن لعبیک، به خاطر بغزی که عبابات داری، بغزی که عبابات داری. این بغز از باباش برای شیعیانش هم هست. اونان که از شیعیان علی بیشتر گره خوردن با علی، بیشتر در معرض فحش و فحاشی هستن. مرحوم مجلسی یکی از این شخصیت هاست، ولی بسیار انسان دقیق، بسیار عالم بزرگوار، دارای چندین اثر گرانسنگ علمی، یکیش بهاره، یکیش بهاره. مجلسی رو اگر کسی بخواهد علمیتش رو تشخیص بده، باید بره کتاب مراعات العقول مجلسی رو بخونه. 26 جلد شرح یک جلد کتاب کافی، اصول کافی، بسیار عالم است. ایشان نقل کنم. می فرماید این که پیغمبر فرمودن، پیغمبر فرمودن به این که در جریان قدیر، در جریان معرفی علی، جبرئیل 3 بار بر من نازل شد. ما حج رو انجام دادیم، آمدیم راهی شهرهای خودمون بشیم، ما بیاییم مدینه، دیگران برن به جای خودشون. چون حجت الوداع بود، مردم آخرین سفری بود که من رو میدیدن همراه من بودن، دلشون بخواست تا آخرین جایی که امکان داره همراه من باشه. رسیدم به مسجد خیف، جبرئیل آمد، یا رسول الله دستور الهی رو به جهت معرفی علی ابن ابی طالب انجام بده. تمام. پیغمبر فرمودن من چون تضمینی بر جانم نداشتم، به جبرئیل گفتم به این که من دستور العمل رو در زمانی که صلاح دونستم انجام بدم، الان صلاح نیست. آمدن از مسجد خیف منازلی رو تیک کردن، رسیدن به منطقه کراع القمیم. پیغمبر فرمودن در کراع القمیم هم جبرئیل نازل شد، یا رسول الله دستور الهی رو نسبت به علی ابن ابی طالب اجرا کن، علی رو به عنوان جانشین بلافصل خود معرفی کن. دوباره چون تضمین پیغمبر فرمودن من بر جان خودم نیافتم، به جبرئیل گفتم که من این دستور رو هر وقت صلاح بدونم، یعنی شرایط باید مهیا باشه، هر حرفی رو هر جا نمیشه زد، باید شرایطش پیدا بکنم، من شرایطش پیدا کردم بیان خواهم کرد. گذشت از منطقه کراع القمین رسیدیم به وادی جحفه. وادی جحفه یکی از مواقیت حج، همینجاست که برکه قدیر خم در همونجا واقع شده. رسیدیم به کنار این قدیر، جبرئیل آمد، دستور الهی را آورد، اون تضمین جانی را هم آورد. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از شر این مردم در امان خواهد داشت، شما ابلاغ کن علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین و وسیط خود بلا فست خودت معرفی کن. معرفی کن تمام شد. پیغمبر شروع کردن به مقدمات این تر، دستور دادن که جهازی رو از شطور برایشان فراهم، منبری رو از جهاز شطور برایشان فراهم کنن. 3 روز مردم رو در گرما نگه داشتن، کسانی که جلوتر هم برگردن، کسانی که عقبتر هم برسن، تا روز سوم که روز 18 بود پیغمبر عزیز باشن پیغمبر رو معرفی کردن. معرفی تمام، 120,000 نفر به نقل تاریخ با امیرالمومنین بیعت کردن از جمله خود سقیف سازان. اما پیغمبر ادامه دادن، فرمودن 14 نفر نقشه ترور من رو کشیدن، اینا با هم قرار گذاشتن در وادی عقبه که منطقه کوهستانی است، در یک سراشیبی شطور من رو رم بدن، من سقوط کنم، مرگ من در اثر رخداد حادثه طبیعی اتفاق میفته. اما رم دادن شطور توسط اون 14 نفره. این قضیه به شکل وحی به پیغمبر رسید که عده نقشه ترور شما رو دارن. والله یعصم و کمن الناس، دارم این فقره از آیه رو برای تو تفسیر بکنم. محل تفسیرش هم گفتم کجاست، 28 از کتاب شریف بهار الانوار. پیغمبر وقتی از طریق جبرئیل متوجه این همچین سوء قصدی شدن، 2 شخصیت، یکی حذیفه بن یمان، یکی هم عمار یاسر، این 2 بزرگوار رو دستور دادن با شمشیر مراقب پیغمبر باشن، که یکی مهار ناقه رو بگیره، یکی هم شطور رو کنترل بکنن، تا رسیدن به اون مکانی که اونها نقشه داشتن. شبانه در اونجا کمین کردن، تا پیغمبر به اون مکان رسیدن، اشیایی رو که اونها پیش خودشون داشتن پرت کردن طرف شطور که شطور رم بکنه، منتها چون مهار ناقه و کنترل ناقه توسط 2 از اصحاب بزرگ پیغمبر که بعدها از اصحاب مهم امیرالمومنین شدن، اونها در مرحله اول به هدف خودشون نرسیدن. اینجا مرحله اول ترور پیغمبر بود. قدری پیغمبر با این 2 محافظ جلوتر رفتن، اونها از نقاب و تاریکی شب استفاده کردن، به خودشون جرأت دادن، آمدن با شمشیر پیغمبر رو ترور کنن، منتها با مقابله حذیفه و جناب عمار یاسر مواجه شدن، فرار کردن. حالا از جا ببن، حذیفه سوال میکنه یا رسول الله اینا کیا بودن؟ ما نتونستیم تشخیص بدیم کیا. پیغمبر فرمود اینها منافقین در دنیا و آخرت بودن. اسم چند نفرشون رو پیغمبر برد. یه خود برای حذیفه سنگین شد. پیغمبر حذیفه رو نگاه کردن، فرمود بس که هضم نکردی اسم اون چند نفری رو که بردن. اسم چند نفر بردن، چند نفر معلوم الحال. یه نگاهی به پیغمبر کرد که یعنی همچنین که شما میگی من نمیتونم باور کنم، چون اینا الان با خود علی ابن ابی طالب بیعت کردن، چطور نشه ترور شما رو دارن؟ به کرامت نبوی در آسمان برقی جهیدن گرفت، نورافشانی شد حذیفه ابن یمان که صادق است و تمامی اخبارش عرض به قبول است، گفت من دیدم 9 نفر از قریش، 5 نفر از غیر قریش، اما اونان که از قریش بودن اولی بود و دومی بود و سومی بود و طلحه بود و معاویه ابن ابی سفیان بود و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیده جراح، عمرو عاص، این 9 نفر معاویه رو که ذکر کردم، این 9 نفر سران قریش بودن. سعد ابن ابی وقاص بابای عمر سعده، همشون به یه جوری خلاصه دستشو تو کربلا گیره. عمرو عاص و معاویه هم که مشهورن، عبیده جراح و عبدالرحمن عوف و طلحه، اینا هم که معروف هستن، اون 3 نفر هم که ازلن و ابدن. حذیفه ابن یمان گفت من در اون نور این 9 نفر رو از قریش دیدم، 5 نفر هم از غیر قریش. اما 5 نفر غیر قریش، ابو موسی اشعری، مغیره، ابو هریره، ابو طلحه انصاری، اوس ابن حدثان بصری، اینها بعدن آمدن در اون مرحله بعدی. یه نفر دیگه سالم که شخصیتی بود که میدونست که اینا میخواستن چیکار بکنن، گفت اگر منو بر سرتون آگاه نکنید همه تو رو پیش پیغمبر رسوا میکنن، که اونم همدست شد برای مراحل بعدی ترور که موفق نشدن. پس اگر با علی ابن ابی طالب مخالفت هست، چرا پیغمبر رو بخواید بکشید؟ کشتن پیغمبر چه سود؟ شما هدفتون از بین بردن خود پیغمبره، منتها به تظاهر این که علی ابن ابی طالب رو خلافتش رو نمیپسندید. این حدیث، این ترور آنچنان است که در مهاجه علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه با سقیف سازان که وقتی اونها حدیث جعل کردن، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود میخواد به شما گذار، گفتن تو علی جوانی نمیتوانی تدبیر کنی، علم کار رو نداری. امام فرمودن میخواد گزارش بدم بهتون که شما 14 نفر چه میخواستید بکنید و شما 14 نفر کیا بودید؟ یعنی میخواید پتتون رو بریزم رو آب ببینید من علم اداره حکومت رو دارم یا ندارم؟ من که علم غیب دارم. همش رو شروع کردم به صرفه کردن که دیگه حالا بگذرم. بعد ابو مک برگشت گفتش که آقا ما که میدونیم تو صاحب فضائلی، ما که میدونیم تو صاحب فضائلی، لیکن الان وقت این حرفا نیست، حرفا عوض کردن. نقشه ترور خود پیغمبره در لوای این که علی جوان است و در لوای این که علی نمیتواند. با خود پیغمبر اینا مشکل داشتن. حالا ببینید بقیه رفتاراش، بریم سراغ دین پیغمبر. آقا ما یه چیزی داریم در نماز به نام اذان و اقامه. اذان و اقامه، اذان و اقامه یه بندی داره به نام اشهد ان علی ولی الله. خب اگر مخالفت با علی ابن ابی طالب، این بند رو از اذان حذف کنید، شما رو به خیر و ما را به سلامت. البته خیلی که نصیب شما نمی‌شود، نمی‌شدیست که اونا ختم به خیر بشن، قطعا ختم به خیر بشن. هر کسی از علی برید قطعا ختم به خیر بشن. و تمام شد دیگه، مخالفتتون با علی ابن ابی طالب، اسم علی رو از اذان حذف کنید، بر به کارش. اما این مخالفت با علی ظاهر کاره. اینا آمدن در فقره دیگری از اذان هم دست بردن، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی الصلاح بشتابید به سوی نماز، حی علی الفلاح بشتابید به سوی رستگاری، حی علی خیر العمل بشتابید به عملی که بهترین کارهاست. یعنی نماز چی هستش؟ بهترین کارهاست. بشتاب. این آقایان چو سر کشور گشایی داشتن، نیاز به عده و عده داشتن، نیاز داشتن که لشکر داشته باشن، تاریخ نقل میکنه دو نفریشون توی محفلی نشسته بودن، مؤذن گفت حی علی السلام، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. اینا با هم دیگه گفتن مادامی که شعار مردم حی علی خیر العمل باشه، نماز رو بهترین عمل بدونن، نمیان سراغ جهاد، همه کارا رو ترک میکنن میرن سراغ نماز. ما نیاز داریم که اینا بیان جهاد کنن، کشور گشایی کنن. در زمان همون خلیفه دوم بود که ایران رو فتح کردن، حالا غیر از شما و یه عده شبیه شما به همین جهت خیلی معاویه این دومی رو دوست دارن، میگن اگر این نبود که اصلا کشور ما مسلمان نشه. خدا لعنت اول آب خواهدون، چرا رفتی داره به هم بینیم؟ چرا رفتی داره به هم بینیم؟ شما اینها رو ملعون میدانید که هستن. و بابا اگر بخوایم شعار مسلمان ها حی علی خیر العمل باشه، اینا نمیان برن سراغ جهاد، اینا کشور گشایی نمی کنن. خب چی کار کنیم؟ گفت ما میگم این بند اذان رو عوض میکنیم، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، الصلاح تو خیر من النوم. آره بشه تابید به سوی نماز، بشه تابید به سوی رستگاری، نماز بهتر خوابه. ببینید با دین پیغمبر اینا مشکل دارن، نه با علی ابن ابی طالب. خب اگه با علی مشکل داشتی، خب اشهد ان علی ام ولی الله رو عرض کردی دیگه، این فقره رو چیکار داری؟ اینو چیکارش داری؟ اینو چرا برش داری میدنی؟ میخوان دین رو از بین ببرن، قصدشون یه همچین کاری هست. مشکل دارن اینا، با خود پیغمبر مشکل دارن. منطقه آدم وقتی زورش به یکی نرسه، سر یکی دیگه پیاده میکنه. پیغمبری که در سوره مبارکه نجم خدا اینطور ایشان رو معرفی میکنن، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر ما منطقش منطق وحیه، هر چه میگوید راجع به وحیه، هر چه میگوید، هر کی که میگوید وحیه، وحی هم که لازم اتباعه. در اون جلسه که پیغمبر به رحلت رسیدن، فرمودن ایتون به دواتن و صحیفتن لأکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده ابدا. یه چیزی بیارید با یه دواتی که من بنویسم برای شما، چیزی را که بعد از اون هرگز گمراه نشی. خدا پیغمبرش رو چجور معرفی کرده؟ ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی. اون مردک چرا گفت ده هزار رجل؟ این ده هزار رجل رو مهمترین کتابای اهل تسنن، یعنی صحیح بخاری نقل کرده. صحیح بخاری مهمترین کتاب اهل تسنن نقل کرده این رو، ده هزار رجل انه لیهجر، ولش کن تب داره نمیفهم چی میگه. این مخالفت با علی بن ابی طالب یا مخالفت با شخصیت خود پیغمبره؟ پیغمبری که در قرآن براش قسم میخورن ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف میزن. در جای دیگر پیغمبر برای که در دوران اتحادش دچار یه بیماری شده، بیماری که میتوان گفت ادعی در ایجاد این بیماری سهیم بودن، لذا مرگ پیغمبر مرگ طبیعی نیست، شهادت است. حالا این جای خودش داره، سند تاریخی رو باید بررسی کن. خدا هم تا حالا، من اگرچه خیلی وعده کردم بحثو انجام بدم، ولی خدا تا حالا توفیقش رو من نداده، اما امید دارم که انشاءالله بتوانه بدیم مرگ پیغمبر یا شهادت پیغمبر، فقط ان شهادتش. خب پیغمبر برای مدینه رو از توطئه دور بکنه، یه عده ای رو تحت سرپرستی جناب اسامه بن زید بن حارث، پیغمبر یه فرزند خوانده‌ای داشتن به نام زید بن حارث، ایشان در جنگ موته شهید شدن. این زید یه پسری داره به نام اسامه، اسامه یه جوان 20 ساله است. پیغمبر آمدن برای آخرین بار در مسجد، فرمودن الا علی، یعنی اگر از تاریخ بپرسید چرا علی در این جیش نبوده، به خاطر اینکه پیغمبر فرمودن الا علی، فرمودن علی باید پیش من باشه. عموماً اعلام کردن جهزو جیش اسامه، تجهیز کنید لشکر اسامه رو. اسامه در یک منطقه، یک فرسخی مدینه به نام جرف در اونجا استقرار نظامی پیدا کرد. پیغمبر همه مسلمان ها را فرمودن جهزو جیش اسامه، برید سراغ جیش اسامه. لازم اجرا یا لازم نیست، من از شما مسلمان ها پرسم. پیغمبر هم کرده جهزو جیش اسامه. ما واجب از پیغمبر اطاعت کنیم یا واجب نیست؟ واجبه. چرا واجبه؟ چون پیغمبر رو دوست داریم یا چون خدا گفته؟ چون خدا گفته. خدا کجا گفته؟ اطیع الله و اطیع الرسول، خدا را اطاعت کنید و هم پیغمبرش را. اگر شما نماز بخوانید، نماز کی آورده؟ پیغمبر. اما نماز خواندن اطاعت خداست یا اطاعت پیغمبره؟ اطاعت خداست، خدا گفته نماز بخون، چه رفتی پیغمبر داره؟ اگر شما روزه میگیرید و احکام عبادی رو انجام میدید، این اطاعت از خداست یا اطاعت پیغمبره؟ اطاعت از خداست. اما فقره بعدی میفرماد و اطیعوا الرسول، این پیغمبر منم واجب الاطاعه است، اونم هر چیزی گفت باید اطاعت بکنید. خب این پیغمبر چی فرمود؟ جهزو جیش اسامه، برید سراغ جیش اسامه، برید تو لشکر اسامه، برای اینکه منافقین رو از مدینه دور بکنه، مدینه رو از توطئه بعد از ارتحالش نجات بده. و بعد یک عبارت بسیار سنگین فرمودن و اون عبارت این است که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند کسانی که از جیش اسامه تخلف میکنن. حالا پیغمبر در بستره، چشم مبارک شروع باز کردن، دیدن اولین و دومی با سرشون نشستن. فرمودن چرا اینجا نشستید؟ مگه من نگفتم برید سراغ جیش اسامه؟ ببین چه آدم گستاخی هست. اولی جواب داد یا رسول الله، من بودم جزء لشکر اسامه، اما دلم برای شما تنگ شد، گفتم بیام احوالی از شما بپرسم. روشون رو برگردوندم به دومی، دومی برگشت گفت آقا من از اول نرفتم، من تاب و طاقت نداشتم که حال شما را از مسافرها بپرسم، گفتم بیام مستقیما بالا سر شما بشم. فرمود نفذوا جیش اسامه، برید ملحق بشید به جیش اسامه. نرفتم. این مخالفت با خود پیغمبره، این رفتی به علی بن ابی طالب نداره، به مسئله علی بن ابی طالب اینا مخالفت کردن، و الا حقیقتا اینا با خود پیغمبر میونه نداشتن، حقیقتا با خود پیغمبر. مسئله دیگر که در تاریخ هم نقل کردن، یه عده از ایران ما رفتن پیش اون بابا خلیفه دو، ایرانی ها همیشه خلاصه دیگه چپ میکنن دیگه، خیلی قربون صدقه میدن. الان هم تو صف اتوبوس هم که وایسی، قربونت برم، چاکرتم، نوکرتم، حالا هیچ کدومشون ته نداره ها، ولی خب میگه کیلومتر شمارم که نیست. اون موقع همینطور بود. رفتن جلوی این مردک قرار گرفتن. خب انصافا مردم ایران حدودشون واقعا با ادب، اینا دستشون گذاشتن رو سینه‌شون، خم شدن جلوی خلیفه. گفت شروع کار بکنیم. اونو در ایران ما رسم وقتی در مقابل مهترم بزرگترم قرار میگیریم، میخوایم بهش احترام بزنیم، دستامون میزنیم رو سینه، جلوش خم میشیم، تعظیم میکنیم. این گفت بدم نیست ما مزید به وقت که نواز بخوایم بخونیم، جلو خدا که مهترمون هست همین جوری رو میسیم عرض ادب میکنیم. این تحریف دین پیغمبره. چه رفتی به علی ابن ابی طالب داره؟ این رفتی به علی ابن بابا اگه مشکل با علی داری، خب علی و خلیفه چهارم، خلیفه اول نه، چرا دین رو تلید تحریف میکنی؟ به نص قرآن کریم سوره مبارکه هم چند آیه داره؟ 7 مثانی 7 آیه. اگر سایر سور مشکل داشته باشن که بسم الله جزء قرآن است، جزء سوره است، یا بسم الله جزء سوره نیست، سوره مبارکه حمد قطعا بسم الله جزء سوره است. چون اگر حمد رو چون بسم الله رو اگر حذف بکنی چند آیه باقی میمونه؟ 6 تا باقی میمونه. بنابراین اگر خدا بخواهد درستش بکند 7 مثانی بشه، بسم الله جزء سوره است نیست؟ هست. شما چرا ابتدای نمازتون در سوره مبارکه هم بسم الله نمیدید؟ حذف بسم الله که مخالفت با قرآن، که این ربطی به علی ابن ابی طالب نداره، که ربطی به علی ابن ابی طالب ندارد. اصل مخالفتتون مخالفت با پیغمبر است، اصل مخالفتتون، که میخواستید شخصش رو، که میخواستید دینش را از بین ببرید. در زمان شما تحریف شروع شد و در زمان شما ترور پیغمبر هم انجام شد که به کمک خداوند حل شد و نتوانستید به هدفتون برسید. بنابراین اللهم خص انت اول ظالم باللعن من و ابدا به اولا ثم الثانی و الثالث. این 3 تا صحیف ساز هستن، این 3 تا کسانی هستن که با خود پیغمبر مستقیمن در افتادن. وقتی سراغ بنی امیه هم میری، اونم تو حالت خماریش گفتش که بابا نه وحی بود، نه ملکی بود، نه دینی بود، همش بازی بود که بنی هاشم در آوردن. میبینید با خود پیغمبر اینها مشکل دارن. امام صادق علیه السلام فرمود، اون 2 نفر سوال کردن از امام، سوال کردن که آقای 2 نفر دین آوردن یا نیاوردن. امام فرمودن به خدا قسم که اونها، به خدا قسم که اونها به خدا ایمان نیاوردن، طرفت عین، حتی به اندازه 1 چشم به هم زدن، حتی به اندازه 1 چشم به هم زدن، اونها ایمان نیاوردن. خودشم اقرار به این مطلب کرد. به نامه داره به معاویه. قضایای کربلا که اتفاق افتاد، عبدالله ابن عمر رفت پیش یزید. چرا این کار کردی؟ چرا اینقدر شقاوت نسبت به فرزندان پیغمبر داشتی؟ بر چی به شدت پیغمبر و آل پیغمبر را اذیت کرده؟ یزید بهش گفت دیگه تو ساکت باش، یالا هر کی به من اشکال بکنه تو دیگه حق اشکال کردن نده. چرا؟ منم یکی از مسلمان ها هستم، به این مطلب انتقاد دارم. حسین بیعت نکرد، تبعیدش میکردی، حق نداشتی بکشش. گفت بیا اووردش یک گنجه، یک صندوقی رو دستور داد که بیارن براش. این صندوق رو درش رو باز کرد، همه رو مرخص کرد، خودش باشد و رفیقش، در صندوق رو باز کرد، پارچه ابریشمی رو کنار زد، یه نوشته ای رو در آورد که این نوشته از ناحیه خلیفه دوم بود برای معاویه. من نمیدونم اینو شما یه جوری حلش بکنید. شما ها سقیفه ساختی، خب کردی آنچرا، اما نامه نوشتن برای معاویه چیه؟ برای چی تو باید به معاویه گزارش بدی من چی کار کردم؟ اینو اهل تسلط جواب بدن، برای چی همچی چیزی باید باشه؟ گزارش کار تو بی آدم جوان شاید مثلا 35-36 ساله مثل معاویه برای چی؟ معاویه‌ای که تحت سیطره حکومتش در شام، تحت سیطره یهود و نصاراست، مخالفت با پیغمبر از طریق یهود و نصاراست، منتها به واسطه این مردک. گفت معاویه من لحظه ای در عمرم به خدای پیامبر ایمان نیاوردم، او وقت به چی قسم خورده؟ به لات و عزا و منات قسم یاد کرده که من لحظه ای به خدای محمد ایمان نیاوردم. خدا لعنتت کنه، این اقرار خودشه. در دستگاه حقوقی میگن اقرار العقلاء علی انفسهم جایز. اگر کسی علیه خودش اقرار بکنه، من اقرار بکنم، برم میگم مثلا اگر اقرار کنم 100 بدون به آقا بدهکارم، ایشون بتونه بگه که آقای خودش اقرار کرد 100 بدون من بدهکار، پس باید بره بدهیشو بده. میگن نافذه، یعنی میشه مدرک، سند، یکی از اسناد میشه این. یکی از اسناد این است که خودش گفت که من به خدای پیامبر ایمان نیاوردم به لات و عزا و منات. و باز این عبارت از خودشه، گفت من در نبوت پیغمبر شک کردم، در فتح مکه شک در رسالت پیامبر از شان اسلام که اونم رو جایگاه خودش داره. اما این نامه ادامه پیدا میکنه، این که میگه من نمیخواستم همین بود، این نامه ادامه پیدا میکنه، میگه معاویه نبودی، ما برای اینکه از علی بیعت بگیریم رفتیم در خانه علی. اون خودش تو این مکتوب نوشته و خدا رحمت کند تمام مبلغین شیعه رو از جمله مرحوم آقای رحمانی همدانی، این نامه رو در کتاب شریف فاطمه بهجت و قلب مصطفی، فاطمه شادمانی قلب پیامبر، در کتاب که ترجمه فارسی هم شده اونجا اینو نوشته. گفت ما رفتیم در زدیم، یه عده‌ای بودن با هم رفتیم در زدیم، دیدم فاطمه آمد پشت در، شروع کرد به نصیحت کردن. گفتم ببین کار از این توصیه های زنانه گذشته، برو بگو شوهرت بیاد، اگر آمد که آمد، اگر نیامد به زور وارد می شدیم. فاطمه دوباره شروع کرد به نصیحت کردن، لای در رو باز کرد که صدای خودش بهتر به ما برسه. من دیدم دست فاطمه نمایان شد، با تازیانه زدم. صدایی از فاطمه بلند شد که مغز و استخوانم سوخت. با خودم گفتم این چه کاریه، حالا برگردم برم دوباره در میگردم میام از علی میگیرم. اما همشی که خواستم برگردم یاد رشادت های علی افتادم، یاد سروری های علی افتادم، یاد این افتادم که 23 سال پیغمبر همش فرمود علی. کینه علی در دل من تازه شد، انقدر این بغض شدید شد دیگه نفهمیدم چی کار کردم. برگشتم، فاطمه بین در و دیوار بود،
چنان لگد زدم میخ در پهلوی فاطمه، زن باردار، زن باردار صدا زد فز خزی، والله قتل ما فی احشائی، به خدا بچه‌مو کشتن.